بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وتحريم بعض الصحابة وهو عمر إياه تشريع من عنده مردود عليه لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة الناس اجماعا وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة اجمع في بقية زمن النبي صلى الله عليه وآله وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم. فرمودن که اصل مشروعیت نکاح متعه هیچ اختلافی بین مسلمین نیست که در اسلام نکاح علی قسمین دوام به متعت این هیچ اختلافی لیکن اونایی که اختلاف دارن و مخالفت میکنن در این مسئله با امامیه دو وجه از مجموع حرفهاشون دو وجه یکی این که نسخ شد درست است که از اولش مشروع بوده ولیکن منسوخ شد آیه فمستم تعتم بهی من هن نفعات و هن اجور هن را نسخ کردن آیات دیگر ناسخش هم نمیگن آیه است میگن ناسخش خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده چون در بحث نسخ میگن که نسخ کتاب به سنت جایز است اما نسخ کتاب به روایت نه اون سنت نبوی که در حال حیاتش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می توانست است که مضمون یک آیه ای را حکمش را نسخ کند وقت یکی از اینها همین ائمه علیهم السلام دیگه نمی تونن نسخ کنند اونها مبین کتاب و سنت هم. اما نبی چون مشرع است و مقننه می تواند که نسخ کند ولی کلی کبرای کلیش قبول لیکن اینجا پیغمبر نسخ کرده یا نسخ نکرده ایشون فرمودن که روایاتی که خود اهل سنت و جماعت نقل کردن متناقض است بعضی روایاتش دلالت دارد برای این که تا روز قیامت فرموده است باقی است بعضی روایاتشون دلالت دارد برای این که تا روز قیامت منسوخ بعضی از اینها میگوید که در جنگ خیبر پیغمبر نسخ کرد بعضی هم میگن در حجت الوداع هم از جهت اصل نسخ متناقض روایاتشون و هم از جهت تعدد نسخ که روی کلام اونها دو دفعه نسخ یعنی یه دفعه تشریح شده منسوخ شده دوباره تشریح شده دوباره منسوخ شده این را احدی نمیتوند بگویه پس از راه نسخ نمیشد کسی بگید که متعه را پیغمبر حرام کرد و در زمان حیات خودش برای اینکه خود این روایاتی که در کتب صحاح سته اونها هست متحافظ و مختلف است دلیل دومش این است که میگن دومی حرام کرده دومی حرامش کرد یه جمله را مرحوم آیت الله آزمای بروجردی می فهمودن بد نیست این آموزندگی دارد و انسان بداند خیلی جا هم اشتباه میکن ایشون می‌فرمودند در صدر اسلام، چون خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم تشکیل حکومت اسلامی داده بود، چون قبلش ملوک طوائفی بود دیگه، در مکه چند تا رئیس بود، مدینه چند تا، هر طایفه یک، همیشه هم جنگ شطور و یار و قار و از این چیزا همیشه جنگ توشون بود. پیغمبر اکرم اینا را وحدت ایجاد کرد، همشون شدن تابع پیغمبر. میگفتن امشب شب رکوع است، اون یکی میگفت امشب شب سجود است. همونایی که از بسی که متکبر بودن با شتره‌های بلند قد سوار میشدن، اگه مهمونشون میکردن صاحب خونه باید سردر خراب کند، این کمرش خم نکنه، سردر باید خراب کنه، راسته برد پایین نه، خلاف تکبر. و همونا به جای رسیده بودن که میگفتن امشب شب رکوع است، اون یکی میگفت امشب شب سجود است، و این اندازه ها متواضع شد. اون وقت این صحابه‌ای که بودند، ایشون میفهمودن چون هم بنای حکومت اسلامی را پیغمبر اسلام تأسیس کرد، یعنی قبلش نبوده است، و در کتاب خمس می فرمودن این سهم سادات که خداوند قرار داده برای ذریه، می گفت حق و سلطنت است، نه این که مثل زکات باشد که ادناس مردم است، چرکم ازم تطهیر میشن، نمیگو این حق و سلطنت هست، چون تأسیس حکومت اسلامی شده برای ذریه خداوند عالم و علم و انما گلمتون در نازل کرده که این حق پیغمبر محفوظ بموند در حق ذریهش. این حالا مطالبیست که ایشون اطلاعات عمیقی داشت و این حالا میفهمود. بعد میفهمودن چون که خودش مؤسس حکومت بوده، احکام هم که وحی نازل می شده، جبرئیل و قرآن و اینا، اون وقت دو مطلب در یه جا جمع شده بود، هم حاکم بود هم مبین احکام بود، هم مسئله می گفت هم حکومت داشت، هم لشکرکشی می گفت هم می گفت این پاک اون نجسه، اون حلال اون حرام. این معنا اینجوری مسلمین صدر اسلام اینجوری عادت کردن که اینجوری کیه. اون وقت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حکومت را که از دست اهل بیت گرفتن، مردم خیال کردن که مسئله همونه باید بگم، چون خود پیغمبر حکومت دستش بود و بیان احکام دست او بود، حکومت را که به زور گرفتن مردم مسلمان و صدر اسلام دیگه این مقداره ها توجه نداشتن که حالا اینا تفکیک کنن، اقلا بگن خیلی خوب حالا حکومت و لشکرکشی و ریاست با شما، اما مسئله با علی، مسئله با علی بن ابی طالب بگن. گفتن نه اونا نمیخواه، همون انس و ابو هریره و عمر و ابو بکر و عثمان و اینا بگن هم کافی، اینا هم حاکم هم احکام رو میگن. وقت از اون زمان بدبختی شیعه به فرمایششون شروع شد، از دم احکام را از هم خداشناسی گرفته تا جهنم بهشت، همه را تغییر. اینجوری که پیغمبر مسیر مردم را قرار داده بود، اون مسیر عوض کردن، واسه این که مسیر حکومت که عوض شد، مسیر بیان احکام هم عوض شد. ولذا بعد از پیغمبر وقتی که اون اولی رو نسبش کردن، دیگه مسائل و وظائف دینی و شرعی و همه را میرفتن از اون دستگاه میپرسیدن. این رایشون میخوابودن اشتباه هست، با قطع نظر از الان که حق به جانب خلافت علی بن ابی طالب کار نداریم، اصل این مسئله اشتباه است که همچنین که هر کس حکومت را به دست گرفت، مسئله هم با اونه، مسئله یه مسیر دیگه ای دارد، وحی میخواد، قرآن میخواد، روایات میخواد، آیات میخواد. شاید تا حدودی الان هم در اذهان مردم، حالا ایران مقداری مرجع تقلید دارند و علما دارند و فلان اینها، اگر او را هم سرایت ندن، بقیه حکومت های ممالک اسلامی همه اینجوریه، یعنی حاکمشون هر چی بگه حلاله حلال از اون که احروم هر بود، علمایی ندارن که استنباط بکنن، استنباط احکام میگن همون چهار نفر، ابو حنیفه و شافعی و مالک و حنبل، احمد بن حنبل، همونا همشون هم از دم تقلید میت میکنن ابتداعا، و تقلید میت ابتداعا باطل از دم، بقیه وظائف مستحدثه‌ای که براشون رخ میدهد همه ارجو میکنن به این حکومت‌هایی که هر بره تشخیص نمیدن، هیچ چالشون نیست، نه قرآن محتفظن نه آیات محتفظن. این یه بدبختی است که برای اسلام و برای مسلمین و برای اهل بیت پیش آمد کرده است که حضرت امیر سلام الله علیه که فرمود ظلمت و عدد حجر و المدر عدد شعر و لبر ایناست. یعنی تا روز قیامت دیگه این همجوری میمونه، تا روزی که ظهور حضرت حجت ارواح العالمین الله الفدا بشد این اشتباه در میان مسلمین هست. فقط در ایران است که از زمان غیبت صغرا الی یومنا هذا حکومت را از بیان احکام جدا کردن. میگه خب اونا حکومت دارن اما بیان احکام استنباط میخواد، اجتهاد میخواد، درس خوندن میخواد، زحمت میخواد، مراجعه به قرآن و آیات و روایات و اینها میخواد. مرحوم آیت الله بوجودی میفهمودن فرق ما بین فقه شیعه و فقه اهل تسنن و جماعت نیست که فقه شیعه با مطالعه به تعبیریشون با مطالعه زیر لحافی درست نمیشه. آدم لحافیشه که کلش فکر بکنه که چی باید بگد حلال هست، فردا اون وقت نشنه به مسرح اندیشی کنه بگد این حلال هست، این نمیشه، این باید مراجعه کنه به کتاب و سنت. این اجمال فرمایشات ایشون بود که همیشه اظهار تأسف و تأثر میکرد که چرا اینجوری شده است. و یک کتابی که ما به دستور ایشون می‌نوشتیم بر فرض خواهدی از دنیا رفت، می‌فهمودن من باید مقدمه‌ای بنویسم برای این کتاب. یه مقدارش هم یه روز ما رفتیم املا کرد و خطبه و ایناشو گفت، اما اون مطلبشو گفت فردا دیگه نشد. عرض کنم که می‌فهمودن باید یه مقدمه‌ای در این کتاب من بنویسم که الان دیگه نه معاویه‌ای هست، نه علی هست، نه قمخشی بنی امیه هست، نه بنی هاشم هست، اینا الان بنشن کاراشون رو قاضی کنن، باید ببینن تکلیف چیه، احکام خدا رو باید از کی گرفت. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، میگفت معناش اینه، یعنی کتاب خدا با اطرت هر دو مبین احکام هم اینا جدا کردن از هم دیگه. اون وقت اون مقدمه میگفت اگر تعصب ها کم بشد میفرمود من بنویسم در آینده جمعیت 100 سال دیگه 200 سال دیگه قضاوت میکنن برای اینکه احکام را از اهل بیت باید گرفت، حالا حکومت در سر کی میخواد باشه، احکام از اهل بیت هست. این اشتباه در میان مسلمین از صدر بعد از رفتن پیغمبر، رحلت پیغمبر الی یومنا هذا واقعه. فقط در مملکت ایران علمای شیعه اینا صفر نگه داشتن، نمیذارن که احکام هم بیانش موکول به اونها بشد، حکومت بشد، حتی صلاح میدونه بگه حلال هر جزا. بلکه این معنا در اون زمان بوده، خیلی هم به رایگان بوده و هیچ اشکالی نداشته. اون وقت از جملهش همین مسئله است که به اشتباه انداخته است بقیه مسلمین الی یومنا هذا را، گفت متعتان محللتان فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. گفت دو تا متعت در زمان رسول خدا به تصدیق خودش اینا محللتان بودن، حلال بودن، من که خلیفه دوم هستم حرام میکنم و هر کسی این دو کار را بکنن عقابش میکنم، یعنی عقاب ثواب آخرتی کنن، من خودم عقابش میکنم در دنیا عقابش میکنم. یکی متعت النساء، یکی متعت الحج، حج تمتع اکثرشون ندارن، جایزم بعضی هاشون نمیدونن و وجوب هم که ندارن، هیچی جایزنه، باید همون حج کلان افراد باشد. ولی از هر کجای دنیا سنی حرکت میکنه به طرف مکه، حج تمتع در کار نی. و از ایران برون، از افغانستان برون، از پاکستان برون، اونایی که اهل تسننند و سنیان حج قران افراد اکثرن. و اما شیعه ها مطابق آیه شریفه و قرآن و مجید که در حجۃ الوداع نازل شده، حج تمتع از 16 فرسخی به بیرون مکه، هر کس برود مکه باید حج تمتع به جا بیاره. حج قران افراد مال اون است که در داخل 16 فرسخی 4 طرف مکه هستن. وقت این گفته است که دو متعه، یکی متعه الحج، یکی متعه النساء. و اون وقت این تشریع کرده است، یعنی جعل ما لیس من الشریعه فالشریعه، اون چیزی که جزء شریعت اسلام به تصدیق خودش که پیغمبر این کار نکرده و حلال بوده، من حرامش میکنم. این مدرک اونا، اونایی که بیان احکام را با حکومت توأم میدونن که خیلی خوب حاکم است و حرام کرده اشکال نداره، اما اهل بیت و علمای امامیه و شیعه و مذهب شیعه میگن احکام اخبار از عوالم غیبیه، اینو باید از قرآن استفاده کرد. مصلحت اندیشی نی که آدم مصلحت اینجوری ببینه، ما قرآن و سنت و اخبار و فتاوای علما همه رو باید جمع بکنن ببینن که چجوریه. لذا مصنف با اینکه در اون زمانی که این کتاب رو می‌نوشته در کمال تقیه بوده و به مذاهب خمسه هم تقریبا غیر از جعفری به مذاهب اربعه هم درس میگفته و در اول کتاب جلد اولش نقل کرده از شهید ثانی، برای اینکه این کتاب را که متن لمعه باشد مصنف میخواست بنویسد، چون علمای اهل تسنن هر روز برش وارد میشدن و ازش مطالبی میپرسیدن در یکی از قرای اطراف شام اونجا مشغول بوده و اینا، اون وقت از خدا خواسته بود است که وقتی که این کتاب لمعه را میخواد بنویسد هیچ کس وارد نشود تا نفهمن این مطابق مذهب شیعه داره کتاب منویسه. و نوشته است در موقعی که این کتاب را شهید ثانی نوشته، در موقعی که این کتاب را می نوشته هیچ کتابی از کتب فقهی یه شیعه پیشش نبوده الا مختصر نافع که شرایع را محقق نوشته، بعد مختصرش کرده به نام المختصر نافع. اون مختصر نافع پیش بوده و این کتاب را ایشون میگه در یک هفته نوشت، یعنی از اول طهارت تا آخر دیات متنش شرح لمعه نه خود لمعه در یک هفته نوشت. و در این یک هفته ایشون میگه احدی وارد بر اون نشد و خود شهید ثانی تعجب کرده، میگه واقعا عجیب که از خدا خواسته بود. اون وقت با این که در کمال تقیه بوده میگه این تشریع بعض صحابه مردودون، این که بعض صحابه آمدند و تشریع کردن تحریم این متعرا مردودون علیه، به جهتی که این مبین احکام که نبوده، مشرع که نبوده، مؤسس مقنن قوانین اسلامی که نبوده، این باید ترویج بدهد اون قوانین اسلامی را، نه از خودش اضافه کنه یا کم بکنه. و لذا مورد توجهشون بفهمان نیست به زمینه بیانات شهید ثانی که این چیزی را که این اختراع کرده از این دو حال بیرون نی، اینی که گفته است متعتان محللتان که عهد رسول الله انا و حرم هما، از این دو حال بیرون نیست، یا اجتهاد خودشه و یا اینکه اخبار از نبی دارد میدهد. اگه اجتهاد خودش است به درد نمیخورد، به جهت اینکه میفهمان اجتهاد در مقابل نص، وقتی که خود پیغمبر صراحتا فهموده باشد ابن ذره و بقیه اهل بیت هم اجماع دارن بر اینکه همشون گفتن ابن ذره، عده‌ای از جماعت خود صحابت نبی هم جابر بن عبدالوکی و کی اینا که دیو شمردن همه گفتن ابن ذره، اون وقت یه نفره بگه که من حروم میکنم، خب میگن تو چه کاری، اگر اینجوری کیه هر چه حکی میشد که جعل احکام، اون وقت ممکنه که هر جابر بن یوسف بیاد یه چیز دیگه، من زهاک بیاد بگه یه چیز دیگه، من حروم پهلوی هم بیاد روی هیچی همینطوری های عوض کن، این که نمیشه. باید یه احکام خدا یه حد معینی داشته باشد که همونجا وایستد، احکام خدا باید تغییر نکنه. حالا خیابون از این ور از این ور بره، لشکر از این ور، اینا سبب مساله نظامه. و اما راجع به احکام خدا که مسلمه نباید دست زد، اون وقت شهید ثانی میفهمان اگر اجتهاد خودش بوده اجتهاد در مقابل نست، و اگر اخبار دارد میدهد میگه پیغمبر گفته است که تو بعد از من حرامش کن این را، مثلا اجازه پیغمبره و یا دارد حدیث از پیغمبر نقل میکنه، میفهمان چطور شده یک حدیثی را که این همه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب داشته، حالا ما جنبه تعصبی رو نمیگیم، علی ابن ابی طالب همیشه پیش پیغمبر بوده و احادیث را ضبط میکرده و وحی مینوشته و جزو کتاب وحی بوده، ولیکن بقیه صحابت النبی هم بودن، چطور شده است که این یه دونه حدیث و این یه نفر شنید دیگه بقیه احدی نشنیدن، هیچ کدوم نشنیدن که پیغمبر گفته است که حرام کن؟ این معلوم میشه که این جعلیه و نسبت به پیغمبر نمیشه داد، نسبت به خودش هم که اشتها در مقابل نسته، بنابراین هیچ وضعی ندارد، نه ناسخیتش و نه اینکه تشریع دومی. این ملخص میشمان و تحریم و بعض صحابه که این را حرام کردن و هو عمر ایاهو، یعنی این عقد متعرا، این تحریمش تشریع من انده، پیش خودش جعل شریعت کرده، مردود علیه، رد بر خودش میشد، لانهو امکان به طریق اجتهاد، اگر این تشریعش به طریق اجتهاد بوده فهو باطلون فی مقابلت نص اجماعا، باطل در مقابله نص است، اجماعا باطله. نوشته بالا ولو من العامه، یعنی عامه هم قبول دارن که اجتهاد در مقابل نص درست نیست. و این امکان به طریق روایه فکیف خفی ذلک علی الصحابه اجمع، صحابه نبی همه برشون مخفی شد برای یه نفرمون، مثل همون حدیثی که اولی جعل کرد گفت که ما نحن الانبیاء لا نورث در همان ولا دینارا، این یه تیکش درسته، زیرش را دروغ زمیمه کرد و ما ترکنه ها صدقتون، اون چی که جا گذاشتیم مال ورثه ها نیست، برخلاف نص قرآن و ورثه سلیمان و داوود. اون وقت این و ما ترکنه ها صدقه اولین حدیث دروغی که نسبت به پیغمبر دادند و جرأت پیدا کردند که میشه دروغ به پیغمبر نسبت داد، پیغمبر خدا بر حسب اخبار کارش به جای رسیده بود که وضو که میگرفت قطرات آبش و مردم میامدن برای شفا میبردن، اصلا یک جور دیگه نظر داشتن. اون وقت کسی جرأت کند بر خلاف این حرف بزنن نمیشد، میگفتن آسمون زمین میاد. بعد اون یکی رفت که این حدیث جا کردن نهیش خبری نشد، بنا شد های دروغ درست کردن و جعالی شروع شد، از همون اولی که شروع کرد بقیه دیگه جعالی ها شروع شد. اون وقت این دومی هم این رو درست کرد که ما او گفت ما ترک نهاست اگر اینم میگد که مثلا چه حروم است و چه حلاله، لذا ایشون میفهمند که اینا مردود به خودشون است، به جهتی که نمیشد یک حدیث را پیغمبر برای مصالح عمومی بیان بکنن، هیچ کس نفهمد الا یه نفر. بله، فکیف خفی ذلک علی الصحابه اجمع فی بقیه زمن النبی صلی الله علیه و آله و جمیع خلافت ابی بکر، زمان خلافت ابی بکر 2 سال و چند ماه بوده، خب متحرام نبوده، و زمان خودش هم چند سباهی که هنوز درست مستقر نشده بود کار به این کارا نداشت، وقتی مستقر شد و تسلط پیدا کرد این کار کرد. و بعض خلافت المحرم ثم یدلو علی ان تحریمه من اندهی لا به طریق روایه، دلالت دارد بر اینکه تحریم این دو بعض صحابه که همون عمر باشد در از نزد خودش بوده نه به طریق روایت، یعنی نمیخواد بیاد پیغمبر اینجوری فرموده، میگه من اینجوری میگم. قوله فی الروایه المشهوره از خود عمر بین الفریقین، گفته بود چی؟ متعتان کانتا علی عهد رسول الله حلالا، 2 تا متعه بر زمان پیغمبر خدا حلال بودن. این در صحیح بخاری و صحیح مسلم، موقعی که ما پاورقی های روضة المتقین را که 14 جلد است می نوشتیم، این احادیث را مجلسی اول علیه الرحمه نقل کرده و ما بنا بود که پیدا کنیم اخبار در خود کتب صحیح مسلم و صحیح بخاری و سنن ابی داوود و اینا، همه در صحاح ستشون هست، نه این که شیعه ها نقل کرده باشن. کانتا عهد رسول الله حلالن و انا انها انهما و اعاقب علیهما، من نهی از این 2 متعه میکنم و عقاب میکنم. حدیگاش یه نوشته است که بهترش نست که اعاقبو بخونیم، یعنی من عقاب میشم روز قیامت که این کارات چیت کردی. حالا اینجا فعلا میگن عاقب علیه ما، یعنی من عقاب میکنم. نوشته است به کسر القاف و الحق فی قرائته به فتح القاف. خب و عاقب علیه ما ولو کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد نهى عنهما فی وقت من الاوقات، اگر پیغمبر خدا به تحقیق نکرده بود از این 2 متعه در یک زمانی از ازمنه زمان خودش، لکان اسنادن الیه اسناده الیه اولا، این اسنادن نوشته به نظرم اسناده درست، هر آین اسناد این به سوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اولا و ادخل در زج بود، چون مردم نسبت به پیغمبر که حتما نبیش میدونستن، اگر میگفت قال رسول الله اینجوری، این دخالتش در پیشرفت مقصد او بیشتر داشت و بیشتر زجر میکرد مردم را، و حالا که نسبت پیغمبر میگه خودم من حرام میکنم و خودم عقاب میکنم. لکان اسناده الیه صلی الله علیه و آله اولا و ادخل در زجر. و روا شعبه عن الحکم ابن عتیبه و هو من اکابرهم، حکم ابن عتیبه که بعضی هم عیینه، این از اکابر اهل تسنن و جماعت بوده، میگه قال سألته عن هذه الآیه فما استمتعتم به منهن، شعبه از حکم نقل میکند شعبه میگوید از حکم که از اکابر اهل سنت است پرسیدم از این آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهن نه امنسوختون هیه، آیا این منسوخ هست اینطوری که شهرت دادن عامه؟ قال الله ثم قال الحکم، پس از اون حکم گفت قال علی ابن ابی طالب علیه السلام لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقیون، اگر نبود که عمر نهی از متعه کرده بود زنا نمی کرد مگر بدبخت. بنابراین که با قاف بخونیم، یعنی جعل حلیت متعه که ادعی هستن که بنا ندارن طلاق زواج دائمی بکنن، از اون طرف مسئله اطفاء شهوت گاهی وقتا لازم میشد، به طریق شرعی شارع مقدس برای حفظ مصالح نوعی و عدم وقوع مردم در زنا متعه را مجعول کرده، جعل کرده، و اگر این دومی این کار نکرده بود برای خصوص ایران که این مسئله را علی نفرموده، برای مسلمان هایی که متعه را حرام میدونن اون جووناشون چیکار میکنن؟ میرن زنا میکنن دیگه. اونایی که شهوت دارن چیکار میکنن؟ میرن زنا میکنن. اگر سانچه متعه بود کسی حلال را رها نمیکند برد دنبال حرام مثلا بگردد، و اگر هم یه وقتی در مملکت ما زنا رواج پیدا میکنند ناحیه کفار و دشمنان دینه که ترغیب و تشویق میکنند و اینا. حتی اون زمان طاغوت اگر یه مرد و زنی را میگرفتن به عنوان زنا میبردن در دادگاه میپرسیدن که تو با این چه کاره هستی که رابطه پیدا کرد؟ اگه میگفت رفیق من، خب برو اب نده. اگه میگفت عصیقش آخوندم، تو حبس، باید برای تو حبس، این خلاف قانون را تو متعه کردی، خلاف این مال اونا بوده، اینجا صلاحیت میدادن و الا خلاف موافق با قرآنه. رفیق مست یعنی زنا، اب نداره. متعه کردم یعنی قرآن، اب داره. و این اینه همون حکومت باطلی بود که صلاحیت کرده بود به اینجا دیگر. وقت روی این زمینه امیرالمومنین که پیش بینی کرده فرمود اگه اون دومی این کار نکرده بود در سرتاسر ممالک اسلامی اکثر این زناهایی که واقع میشد در اثر این است که اون متعه را حرام کرده. اگه متعه حرام کرده بود دیگه حرام نبود و داخل در زنا نمیشدن. لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقیون، بعض نسخه هم الا شفیون با فا، عرض کنم که ابن ادریس علیه الرحمه ازش نقل میکنه که با فا نقل کرده است اینا. خب معناش نیست که اینه قلیلون الا شفیون، اگه با فا باشد اینه الا قلیلون من الناس مثلا اینطور. و فی صحیح ترمذی، ترمذی یکی از صحاح سته اونهاست که این رجلا من اهل شام، من اهل شام سأل ابن عمر، مردی از اهل شام از پسر عمر، از عبدالله ابن عمر پرسید ان متعت النساء، متعی النساء چه صورت دارد؟ چون عبدالله ابن عمر بعد از عمر مدت های تا زمان شهادت سید شهده و بعضش هم زنده بوده. فقال هی حلالون، ابن عمر گفت حلاله. فقال ان اباک قد نهى عنها، اخه پدر تو که نه که از این متعه کرده. فقال ابن عمر، ابن عمر جواب داد گفت ارعید ان کان ابی قد نهى عنها و قد سنها رسول الله اخبرنی. ارعید در مغنی ابن شام در حرف همز میگه اخبرنی ابن عمر، نه که آیا دیدی، همزش جدا نی. ارعیت الذی یکذب بالدین، ارعیت یعنی اخبرنی. ابن عمر گفت که خبر بدم بده اگر پدر من نهی از این متعه کرده و حالا که پیغمبر سنت قرار داده اون متعه را، اتترک السنه و تتبع قول ابی، اتترک السنه، آیا تو سنت ترک میکنی و قول پدر من را میگیری؟ اتترک السنه و تتبع یا تتبع قول ابی، استفهام این کاریه، یعنی نمیشد این کاری کرد. و عمل اخبار به شرعیت ها من طریق اهل بیت علیهم السلام فبالغتون اوکادت ان تبلغ حد تواتر، می فهمان اخبار به شرعیت متعه از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده است یا نزدیک برسد به حد تواتر لکسته ها، یعنی به حدی که یقین پیدا باشد که حکم پیغمبر این بوده. حتی انهو، یکی از چیزهای عجیبش اینه می فهمان، حتی انه مع کثرت اختلاف اخبارنا، با زیادی اختلاف اخبارنا، الذی اونشان اختلاف اخباری که اکثره به سبب تقیه، یعنی اختلافات اخبار اهل بیت از روی تقیه بوده که بزرگان اصحاب امامیه مثل شیخ مفید و شیخ دوسی امثال اینا کتابهایی نوشتن که وجه این که چرا اخبار اهل بیت اختلاف دارد، یکی از این کتابها جزء کتب اربعه است، الاستبصار فی مختلف فیه من الاخبار، در اولش نوشته علت این که من کتاب نوشتم، بعضی هایی که اطلاع ندارند و از وضع اهل بیت اطلاع ندارند از شیعه رفتن سنی شدن، گفتن چون اینا اختلاف زیاد دارد و این وقت میگرد و ما درو، اینا نمیدونن که اهل بیت در چه زمینه ای زندگی میکردن و چه گرفتاری هایی داشتن که ناچار بودن در مقابل حکومت های باطل گاهی موافق اونها فتوا بدن. میگرد من این کتاب نوشتم برای اینکه وجه اختلاف اخبار را بیان بکنم و بگم این معناش اینه، اون معناش اینه، اون اینجوره، پس تهافت و تناقض در کلمات نی. و ایشون هم اشاره به همین جهت میگه اکثر اختلافات اینها به سبب تقیه بوده و کثرت مخالفین ها و مخالفین ما زیادتر بودن. در روایت دارد که شیعیان ما در میان مسلمین به منزله پیشانی سفید گاو سیاه است، یعنی مجموع بدن سیاه هست، پیشانیش یه ذره سفید، اونا شیعه هست، باقی های مسلمان های دنیا اینجوری هست که هستن دیگر. اون وقت این هم اونها عددن زیاد بودن و هم اخباری که صادر شده است برای خاطر اینکه حکومت ها باطل بوده و هم شیعه ها را اذیت میکردن هم خود ائمه را، این عرض کنم که لتقیت فرمودن. با وجود همه اینها در خصوص مسئله متعه ایشون میفهمان یک دونه خبر پیدا نمی کنی که اون یک دونه خبر بگرد متعه جایز نیست. هم یوجد خبرون واحد منها که دلالت بکند بر منعش و خود شهید ثانی میفهمان وذالک عجیبون. خب این تموم شد اصل مسئله متعه و اما احکامش. حالا پس بنا شد که مسلم متعه یکی از ازدواجهای مشروع من زمان نبی الی زمان نا یوم هذا باشد و ایجابه که دائم. حالا میخوان صیغه متعه بکنن، ایجابش مثل دائم است به عهد الالفاظ ثلاثه، یا زوجتو یا انکحتو یا متعتو. متعتوش مسلمه که حقیقت است و اون دوتای دیگه محل خلاف است که آیا حقیقت یا مجازه. به عهد الالفاظ ثلاثه ولا اشکال هنا فی متعتو، که در عقد دائم در متعتو که محل خلاف بود که آدم عقد دائم میخوند بگه متعتو موکلتی من موکله که علی صداق المعلوم، قصد دائم داشته، این محل خلاف بود. اما انکه تو زوشتو نه، اجماعی بود. اینجا به عکسه، متعتوش مسلم در عقد انقطاع ندارد، زوشتو انکه توش هم اگر القاء قید عجل بکنن دائم میشه و اگر القاء قید عجل نکنن و اراده متعب بکنن و ذکر متعب بکنن میفهمن درسته. و قبولو کذالک، یعنی قبولش هم مثل دائمه. و یزید و هنا ذکر العجل، دو چیز اینجا افزوده میشد که از ارکان است، یکی ذکر مدت است و یکی ذکر مهر، این دوتا با ذکر. اما در عقد دائم ذکر عجل و ذکر مهر شرط نیست، اگر هم مهر ذکر نکنن عقد درسته، غایت الامرش نیست که بعد از دخول مهر المثل بر ذمه اون زوج میاد. میفهمان که ویزید اونا ذکر العجل المضبوط، ذکر عجلی که مضبوط باشد یعنی ضبط شده باشد و تعیین شده، المحروس عن زیادت و نقصان. مثلا زنی بگد من خودم را به عقد نکاح متعه تو در آوردم تا حاجی ها که از مکه میان، خب حاجی ها که شروع میکنن تا اول تا آخر یه ما طول میکشه، وقت این کفایت نه، بگد تا زمان درو، خب درو یا مختلفه، اول درو آخر درو، این روستا اون روستا اینا مختلفه، باید تعیین کنن که محروس از زیاده و نقصان باشد که شاید حتی ساعاتش هم مقرر باشد تا روز مثلا چندم اول زوال اونجا اون طرف ها مدتش تموم بشه. و نمیشه آدم بگه که 12 روزه، خود 12 روزه، بله حالا اطلاقش میگه منصرف به تمام یوم بشه، یعنی تا غروب مثلا، و اگر نه تعیین مدت بکنن. بله و ذکر المهری که اونم مضبوط باشد کذالک، یعنی محروس از زیاده و نقصان باشد، بگد به عقد انقطاعی در آوردم تو را به این پولی که تو مشت منه، این پول معلوم نیست 12 تومن یا 13 تومن، این میگن که باید نمیکنه، باید معلوم باشه. اگر مکیل کیلش یعنی پیمانه ای، اگر موزون وزنش سنجیدنیه سنجشش معلوم باشه، اگر معدود عددش معلوم باشه، مال مشاهده ببینن، اول وصفی که رافع جهالت باشه، تعریف بکنن برنج کذا و کذا 50 کیلو مهرت مثلا این بازم کافیه. میفهمم ولو اخل بهی، اگر اخلال به اون ذکر مهر بکند بطل العقد، عقد باطل میشه. بگه عقد انقطاع کردیم، مدت شم ذکر کردیم، اما مهرش نگفتم، یادم رفت، باید گفت باطله. به خلاف دائم و حکمه که دائم فی جمیع ما سلف، شرایطی که در متعاقدین هست در عقد دائم، همه اون شرایط در اینجا هم هست و حکم عقد انقطاع مثل عقد دائم میموند در جمیع این چیزهایی که گذشت من الاحکام شرطن و ولایتن. مثلا دختری را میخوان به عقد انقطاع در بیارن، باید به اذن ولیش باشد، یه غیر بالغه است، اجماعیست، به اذن ولی بالغه رشیده هم باشد، امام که میفهمودن اقوا اذن ولی شرطه، علمای دیگر فعلی هم همه احتیاط وجوبی کردن برای اینکه اذن ولی شرطه. وقت فرقی نمی کنه در این که اذن ولی شرطه، دائم باشه انقطاع، یا میگن سیگه محرمیت می کنه یا غیر محرمیت، اینا دیگه فرقی نمی کنه در این جهت. من الاحکام شرطن و ولایتن و تحریمن، مثلا زیاد فرزامات که جمع بین الاختین حرامه، در دوام حرامه، در انقطاع حرامه. ما در زن مثلا عروس نه پدر زن، زن پدر، اینایی که به وسیله عقد حرام میشن، چه به عقد دائم باشه حرام میشن، چه عقد انقطاع باشه حرام میشه. الا مستثنی، مگه اون چیزهایی که استثناء شده که اشاره میکنه، من ان المتعته، اون یه دنه نیست که در عقد دائم زیاده بر چهارتا مثنا و ثلاثه و ربا بیشتر نمیشه، اما در عقد انقطاع بنابر البته قول مشهورتر این است که زیاده بر چهارتا اب ندارد، گرچه اونجا هم قول بود برای اینکه زیاده بر چهارتا هم در انقطاع هم جایز نیست. الا مستثنی من ان المتعه، منحصر نیست در عددی و در نصابی، و انها تصح بالکتابیه، فرق دیگرش این است که در دائم به فرمایش ایشون زن یهودیه و نصرانیه را به عقد دائم خودش در بیارد جایز نی، و اما به عقد انقطاعی عیب نداره، و انها تصح بالکتابیه ابتدا، ولا تقدیر فی المهر قلتن ولا کثرتن، اندازه‌ای در مهر تعیین نشده شرعاً که متعب مهرش چقدر باشه، مالیت باید داشته باشه، متمول باشه، نه از حیث قلتش و نه از حیث کثرتش، هر چه زیاد باشه، شانس در مهر عقد دائم هم زیادیش ضرری نداره، بل ما ترازی علیه، بلکه اون چی که مترازی هستن طرفین بر او، اون کافیه، مما یتمول، از چیزهایی که قبول مالیت میکند، یعنی در بازار عرف مردم ارزش برای این قائلن، یه حبه گندم یه حبه برنج، این میگن ارزش نداره، اما به مقداری باشد که مالیت دارد کافیه. خب ولو به کف من برن، گرچه یه مشت گندم باشه، و قدره صدوق به درهم، صدوق علیه رحمه فهموده است که یه درهم اقلا باید باشه، نیم درهم دیگه نمیشه، یه درهم یعنی 12 نخود و 5 نخود نقره مسکوک، که مثلا الان حساب بکنی تقریبا مثلا یا 50 تومن یا اگر کمتر یا زیادتر اندازه به پول فعلی میشود، و کذا لا تقدیر فی الاجل، در مدتش هم اندازه نیست که مثلا یک روزه باشد یا یک ساله باشد یا 30 ساله باشد، فرق نمی کند، قلتن و کثرتن، و شذ قول بعض اصحاب به تقدیره قلتن به ما بین طلوع شمس و زوال، بعضی از اصحاب گفتن از اول آفتاب تا ظهر اقلا باید باشه، کمتر از این دیگه نمیشه، ایشون میفهمه این قول شاذه، ما بین طلوع شمس و زوال شمس اندازه گیری شده، و شاذ قول بعض اصحاب به تقدیر این اجل به ما بین طلوع شمس و زوال، ولو وهبها المده قبل الدخول فعليه نصف المهر نصف المسمى، همینطور که در طلاق قبل الدخول میگن منصف مهره، اینجا هم اگر یک قرارداد متعی کردن مثلا 100 تومن براش چیز قرارداد ماه قرار دادن، دخول نکردن مدت شو بخشید، میفهمان 50 تومن شو باید بدهد، نه 500 تومن، اگر دخول کرد مستقر میشه، و اگر دخول نکرد و بخشید مثل طلاق قبل دخول میمونه، و اگر ببخشد اون زوج اون زوجه را مدت را ببخشد قبل دخول، قبل از دخول فعلیه برگردن زوج واهب است نصف المسما، کما لو طلق فی الدوام قبله، مثل اونجایی که طلاق بده در دوام قبل از دخول، و فی الحاق هبت بعض المده، اگه آمد و نصف مدت را بخشید قبل از دخول، آیا این حکم تمام المده را دارد تنصیف میشه، و فی الحاق هبه بعض مدت قبله، یعنی قبل از دخول، ملحقش کنیم به جمعی، یعنی به هبه جمعی نظرون. ول اصل یقتضی عدم السقوط، اصل است که ثابت نشود، به جهتی که اصل داغو یملک و بالعقد، چه دائمش انقطاعش، به مجرد عقد مملوک زن حساب میشه. اون وقت اون جایی که همه مدت را ببخشد قبل از دخول، دلیل داریم برای اینکه منصفه، و اما اون جایی که بعضی مدت را ببخشد دلیل نداریم، باید همه مهر بده. ول اصل یقتضی عدم السقوط را، ولو کانت الهبه بعد الدخول للجمیع، اگه بعضانی که دخول کرد بقیه مدت که بخشیدم یا بعض مدت بخشیدم، لم یسکت منه شیء قطعا، دخول یکی از شان شده احکام مهر میاد، یکی از اسباب استقرار مهر به جمیعهی دخوله. حالا بعد از دخول طلاق بدد ندهد، چون مدت بخشه نباشد، یه تأثیری در مسئله مهر نداره. لم یسکت منه شیء قطعا لاستقراره به دخول، برای برقرار شدن و پابرجا شدن مهر است به سبب دخول. و ظاهر ان هذه الهبه اسکاتون به منزلت الابرا فلا یفتقر، محل بحث هست که این که میگد نصف مهر را، نصف مدت را بخشیدم، زن بگد قبل تو یا قبل تو لازم نیست. شهید ثانی میفهمان ظاهره این است که این حکم اسکات و ابرا را دارد. مثل آدم از یک کسی 50 تومن طلب داره، میگه ذمت بری کردم، لازم نیست بگه قبول دارم. نه، اگه چه قبول بکنه چه نکنه، این بگه بری کردم بری میشه. اینجا هم از این قبیله، نه از قبیل این که چیزی را میبخشن به یک کسی قبول لازم داره. و ظاهر نهاز الهبه اسکاتون به منزلت الابرا، پس احتیاج به قبول نداره. ولو اخلت حسین صلی الله علی محمد و آله. بله.